بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرفه اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطور که استحضار دارید در گلشن شاهنامه حکیم فردوسی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم.
اجازه فرمید من بخوانم چند بیتی را. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد راه. خداوند هستی و همراستی، نخواهد ز تو کجی و کاستی. خیلی اینجا ستودن مر او را ندانم همی، از اندیشه جان برفشانم همی. از او گشت پیدا مکان و زمان، پی مور بر هستی او نشان. به دشتی سلیمان شد و لشکرش، نهیبی زد شاه موران سرش. اشاره با آیه قرآن. ز گردند خورشید تا تیر خاک، دگر باد و آتش همون آب پاک. به هستی یزدان گواهی دهند، روان تو را آشنایی دهند.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب چند جلسه هست که ما وارد بحث فردوسی شدیم با پیشنهاد از تالی، که من حالا فکر میکنم که خیلی حسن انتخاب بود. حقیقت این است که ما درباره فردوسی و حماسی در این چند جلسه گذشته صحبت کردیم. اجمالا نکته که من مقدمتا قبل از ورود در این معنی اشعار میخوام صحبت کنم این است که یک اندیشمند بزرگی میگوید کسی که گذشته خودش نمیدونه، یعنی به تاریخ خودش آگاه نیست و تلاش هم نمیکنه که گذشته و تاریخ خودش بدونه، تا ابد کودک باقی میمونه. کسی که گذشته نداره کودک. و من خواهم اضافه کنم بر فرمایش این مرد اندیشمند که کسی که گذشته نداره آینده هم نداره. کسی آینده داره که گذشته داره. ما فکر میکنیم که گذشته در قفای ماست، پشت سر ماست، رفته. اما اگر نیک بنگری، گذشته در قفای ما نیست، بلکه پیشاپیش ما حرکت میکنه. گذشته است که راه آینده ما رو روشن میکنه. کسی که گذشته نداره ایده نداره. کسی که گذشته نداره آرمان نداره. توجه بفرمایید این واژه هایی که من به کار میبرم، آرمان و ایده از خصائص انسانه. تنها انسان است که ایده داره و آرمان داره. حیوانات آرمان ندارن، غریزه دارن، بر اساس غریزه کار. آرمان آینده نگری نداره، ایده هم ندارن، ایدئولوژی نداره. و کسی که گذشته نداره ایده و آرمان نداره. به خیلی مسئله مهمه. پس شناختن گذشته بسیار مهمه و باید تلاش کرد گذشته رو شناخت، یعنی تاریخ رو، تاریخ آگاهی، گذشته شناسی. ببین، به دنبال مطلب یک نکته میخوام عرض کنم. همه آدم ها مادرشون رو بیشتر میشناسن. هر کسی دامن مادرش میشناسه که شیر خورده و بزرگش کرد. اونی که خیلی مهمه شناختن پدره. ببینم شناختن پدر سخت‌تره یا شناختن مادر؟
پدر.
چون مادر رو که خب شیر داره میخوره، اما پدرشو که باید بشناسه. هر چجوری باید بشناسه پدرشو؟ خیلی سخته. مادرشو راحت‌تر آدم میشناسه، چون شیر میخوره، داره بزرگ. اما پدر رو چجوری میشناسه؟ باید بشناسه پدر رو. آدم عاقل کسی است که پدرشو بشناسه. اگه کسی پدرشو نشناخت چیزی کم داره، یه چیزی کم داره، باید پدرشو بشناسه. خب انسان‌های عاقل سعی می‌کنن پدرشونو بشناسن، پدرم سعی می‌کنه جایگاهشو بشناسه. پدرشو باید بشناسه، موطنش، جایگاهش، اهل کجاست، چه ملیتیه، چه کار، چه فرهنگی، اینا رو باید بشناسه. اگه پدر هیچی نداشته باشه که اونم هیچ. اینا مهمه، اینا همه به گذشته برمیگرده و به آرمان. و اگر انسان این رو نشناسه معلومه عالمش چه عالمیه. ما از عالم صحبت میکنیم این روزا در دنیای غرب، از عوالم ممکنه صحبت میکنن که ممکنه عوالم دیگری غیر از این عالم باشه، در عرض این عالم البته منظورشونه، نه عالم آخرت. من میخوام یه مسئله طرح کنم، عالم اگر انسان کامل توش نباشه عالم کامل ما نداریم. میشه شما یه عالم کامل داشته باشی منهای انسان؟ یه عالم فرض کن که عالمه، اما انسان توش نی، انسان نداره منهای انسان، این کامله یعنی عالم. عالم کامل بدون انسان کامل نمیشه. ببین عالم هر کسی بر اساس نوع تفکر شه. عالم طفل عالم طفلانه است، عالم طفولیته. بچه چه عالمی داره؟ طفل چه عالمش عالمیه؟ عالم طفولیته. آدم بالغ کامل عالمش عالم بلوغ کامل. اینا چرا دارم میگم؟ میخوام بگم که عالم وقتی عالمی که انسان عاقل کامل توش باشه، عالم وقتی درست میشه که گذشته آینده شما بدونیم. عالم فقط آینده نیست، فقط آینده نگری نیست، اصلا آینده نگری بدون گذشته ممکن نیست. کسی که هیچ گذشته نداشته باشه نمیتونه آینده نگر باشه. عالم نه گذشته تنهاست، نه آینده تنهاست، و نه حالم که اصلا حال یه مدت کمیه، ولی حال فلسفی که اصلا ما نداریم. حال شما یه چند دقیقه میگه حال، اونم یا گذشته است یا آینده. عالم وقتی درسته که انسان عاقل بالغ توش باشه و هم گذشته داشته باشه و هم آینده. اینا رو برچی دارم میگم؟ مقدم اینه که فردوسی میخواد گذشته ما رو بشناسه، تلاشش اینه که تاریخ ما رو بشناسه، یعنی بی تاریخ نباشه، بی گذشته نباشه.
استاد یه سوال فلسفی خوب اینجا پیش اومد، سوال شیر و مادر زد. این که جناب مولوی هم میگوید یا به طفل شیر مادر بانگ زد که بیا من مادرم، هانه ولد. طفل گوید مادر حجت بیار، تا که با شیرت بگیرم من قرار. اینجا سوال اینه که اصالت به شیر است، یعنی نیازی که بچه به شیر داره مادر رو میخواهد، یا نه اصالت با مادر هست؟
ببین
یعنی خب شما پیش و پس گذشته ها رو به اساس اصالت دیگه میخواید؟
درسته
که اصالت حال ما گذشته است.
درسته.
اینجا اصالت با شیر میشه یا با مادر میشه؟
در ارتباط شیر مادر با بچه میشه. در واقع بچه اگه شیر نخوره که رشد نمیکنه، و اگر بچه نباشه که اون شیر هدر میره، اصلا شیر خشک میشه، پستان خشک میشه. این ارتباط شیر و بچه، این دو تا واقعیت داره. اما در هر حال بچه مادرشو بیشتر میشناسه، پدرشو بعد باید با عقل بشناسه. بچه به طور غریزی مادرشو میشناسه، داره شیر میخوره، میدونه این مادرشه، دلتنگ میشه، دوری باشه گریه میکنه. اما پدرشو بعدها باید با فراست و عقل بشناسه. حالا اون یه دلایلی داره که من خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم. مادر شناختن در هر حال آسان‌تر از پدر شناختن، پدر شناختن مهم داره. حالا این مقدمات که من جرس کردم، مقدمه این بود که بگم ما توجه به تاریخ گذشته برای ما مهمه. فردوسی، این کتاب شاهنامه که در دست ماست، ترکیبیست از اسطوره، حماسه، پهلوانی، پهلوانی معنوی و تاریخ. اینا رو همه در هم آمیخته فردوسی و یه حماسه ساخته جاودانه. شاید عرض کردم برخی از ملت‌ها حماسه دارن مثل ما، اما شاید هیچ ملتی حماسه‌ای به این بزرگی که فردوسی برای ما ساخته نداشته باشه. ببین الان ملت‌های اروپایی همین الان ادبیات 200 سال پیشون رو خوب به درستی نمی‌فهمن. الان یه انگلیسی امروز متن شکسپیر رو نمیتونه به درستی بفهمه، باید تفسیر بشه براش، ترجمه سخته براش، همون هم انگلیسی حرف زده شکسپیر، اما با این فاصله گذشته شکسپیر تا حالا درست نمی‌فهمه. ادبیات 300 سال 400 سال گذشته شون اروپایی ها، حالا چه فرانسویش چه انگلیسیش، درست نمیفهمن. ولی شما این کتاب فردوسی رو به جلو هر بچه‌ای، هزار سال از زمان فردوسی تا حالا میگذره، حدود هزار سال،
بله.
هر کسی میفهمه ما با زبان فردوسی داریم صحبت میکنیم، زبان ما زنده مونده، فرهنگ هم در زبان ظهور پیدا میکنه. آقای لاریجانی فرهنگ
بسی رنگ بردم در این سال
سی عجم زنده کردم بدین پارس
آسی.
فردوسی فرهنگ ما رو میخواد زنده کنه، اندیشه ما میخواد زنده کنه. فردوسی از قبیله صحبت نمیکنه، از قوم صحبت نمیکنه، از فارس و روم و نمیدونم قبیله و ترک و دیلم و اینا صحبت نمیکنه. بعضی اشتباه میکنن، فردوسی از چی صحبت میکنه؟ از ملت ایران. ملت ایران اقوامن، قبائلن، همه اینا ملت ایرانن، مگه نیستن؟ اقوام و قبائل متعدد و مختلف همون زمانم در پیش از اسلام و بعد از اسلام هنوز هم هستن، در ایران، سرزمین ایران بزرگ زندگی میکنن. فردوسی از ملت ایران صحبت میکنه، نه از یک قوم خاص، نه از یک قبیله خاص. این اقوام و قبائل ناراحت نشن، فردوسی از ملت ایران و فرهنگ ایران صحبت میکنه. منتها هر فرهنگی در زبان ظهور پیدا میکنه. فرهنگ عمیق ایرانی که 1400 سالش اسلامیه، مگه 1400 سال فرهنگ اسلامی کمه؟ این ایرانی، الان ما الان 1400 سال از تاریخمون اسلامیه، اسلامی ایرانیه، اسلامی ایرانی با زبان فارسی. بله با زبان فارسی، چه مانعی داره؟ قبلش هم همطور فرهنگ داریم تا چندین هزار سال، چندین دهه صد قبل از میلاد مسیح. این فرهنگ ماست. البته فرهنگ در یک زبانی ظهور پیدا میکنه و فردوسی اون زبانی که فرهنگ این ملت کهن و این ملت با سابقه و عمیق در زبان فارسی متجلی شده. فردوسی حماسش بیان این فرهنگ عمیق راستین که صدق و فتوت و انسانیت توش هست. وقتی گفتم فردوسی از ملت ایران صحبت میکنه، نجات پرستانه نمیگم، هنوزم نمیگم نجات، فردوسی نجات پرست نیست، از قوم و قبیله صحبت، از یه ملت. ملت هم وقتی میگه یعنی یه فرهنگ. حمایت از یک فرهنگ حمایت از نجات نیست، حمایت از نجات معقول نیست. اصلا نجات پرستی امر نامعقوله، هم از نظر عقلی مردوده، هم اسلام نجات پرستی رو محکوم کرده. هیچ دینی به اندازه اسلام ضد نجات پرستی نیست، اگرچه با کمال تأسف با اون شدتی که اسلام شریف و اسلام عظیم نجات پرستی رو محکوم کرد، در این آیه شریف انما اکرمکم عند الله اتقاکم، دو نوع حکومت امویان و عباسیان بر اساس نجات پرستی بنا شدند و کار کردند. با کمال تأسف اینجا گریه داره، امویان نجات پرستی کردند، عباسیان گرچه اوائلش نه ولی بعد در نجات پرستی خلاص شدند، با این تأکید که قرآن کریم ضد نجات میکنه. اصلا و عقل آدمی میگه نجات معنی نداره. نجات یعنی چه؟ بشر بشره. فردوسی
ناخلقناکم ذکرن و انسا جعلناکم شعوبا
لتعارفو
قبائل لتعارف.
ان اکرمکم عند الله، به فضیلت انسانیت.
چقدر این آیه زیباست،
به آیه زیباست. و فردوسی هم مضمون همین آیه رو، فردوسی وقتی از فرهنگ ایران صحبت میکنه، از فرهنگ انسانی صحبت میکنه. در واقع باید بگیم فرهنگ بیان فردوسی بیان انسانیت. حالا بعد در همین اشعار که شما خوندیم و توضیح میدیم که همه اینا مضامینش انسانی الهیست. این پیام فردوسی، نجات پرست نیست فردوسی. بعضی ها خیال میکنن، همون در زمان خود فردوسی بعضی از جهال فکر میکردن این نجات پرسته، نیمدن براش نماز میت بخونن، آدم گریهش میگیره. برای فردوسی نیومدن بعضی نماز بخونن، فکر کنید نمیفهمیدن فردوسی نجات پرست نیست. ببینم مگر اصلا از نجات خالص امروز در دنیا کسی میتونه صحبت کنه؟ این ارتباطاتی که در جهان بوده، کی میتونه از نجات خالص خالص صحبت کنه؟ کمتر، اگر بگم اصلا پیدا نمیشه، حداقل میتونم بگم کمتر نجات خالص امروز پیدا میشه. اصلا تازه پیدا بشه معقول نیست. بشر بشره، حقیقت انسان حقیقت انسان. و فردوسی از انسانیت سخن میگه، از فرهنگ انسانی، از عدل و داد، از توحید، از راستی. حالا شعر رو بخون من معنی کنم. این مقدمه رو خواستم برای این اشعار بگم.
بله خیلی جالب بود، نکته ظریفی هم که اشاره فرمودید. و ما ارسلنا که
الا
به قومه ما ارسلنا
رسولا الا به لسان قومه.
این فرهنگ ایرانی رو بهترین بستر برای نشر معارف الهی دید.
آمین.
واقعا گره زده زلف اسلام و فرهنگ ایرانی رو
و من
شاهکارهای بزرگ حکیم فردوسی
خیلی و اسلام رو به درستی درک کرد فردوسی. شما ببینید تمام همین مضامین اشعارش که الان قرائت کردی هر بیتش اشاره به یکی از آیات شریفه قرآنه.
حسن. به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را.
ببین که نامش خرد
که دل را
که دل را به نامش خرد داد را. ببین به نام خدا خرد به دل راه پیدا کرد. به نام خدا یعنی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی سبح اسم ربک الاعلا بس به نامش. ببین این کلمه نام مهمه، یه دفعه اینجا صحبت کردیم.
آره
اسم مهمه، اسم یعنی نام حق. اسماء الله مهمه، شما به ذات حق راه داری و اسماء صفات.
اسماء صفات
به اسم به اسم به نامش. ببین دقت کن به نامش خرد را به دل راه داد
یعنی خرد این رمز رو کشف میکنه.
بله
نلایتن لقوم یعقلون
یعقلون اگه خرد نباشه این کشف پیدا نمیشه. کشف نمیشه که اگه خرد نباشه چی هست.
هیچ
جایی که خرد نیست چی هست. آشوب
خداوند هستی و هم راستی.
به به
نخواهد ز تو کجی و کاست.
تو رو خدا نمیشه. همین بیت رو
هست
خداوند خداوند هستی شکی نی. هستی مخلوق خداونده، خود خداوندم هستی است و هستی آفریده، هستی ممکنات آفریده حقی، هستی واجب الوجود هم که خودش. خداوند نه تنها خدای هستی است و وجوده، خدای راستی هم هست. خب حالا اینجا سوال هست، آیا راستی غیر از هستی است؟ ها نه خیر، راستی همون هستی واقعی است. اما دو تا وجه هست، اینم دو تا نامه. ببین اسماء الله رحمان و رحیم و غفار و ودود و حکیم و خبیر، اینا مختلفا مفهومن اما یه واقعیت هست، این همه این ذات هست. راستی همون هستی است، اونجا که کجی رخ بدهد از هستی منحرف شدی. کجی انحراف از هستی راستینه. هستی راستین اصلا راستین صفت هستی است، کجی و اعوجاج آثار منفی، آثار نفی، آثار عدم، آثار نیستی است. ببین هستی رو راستی رو با هم همراه میکنه. هستی در واقع هستیه در نفس عالم در عالم تکوین، و هستی در عالم انسانیت راستیه. انسان راستین، انسانی که کج میگوید، کج میاندیشد، کج گام بر میدارد، داره به هستی خیانت میکنه.
اصلا به هستی راه پیدا نمیکنه.
به هستی راه پیدا نمیکنه، اصلا راه رو کج میره، به عدم میره، به جهنم میره در واقع. بله اون جهنم هم راه عدمه، یه نوع عدمه، سوختن و نابود شدنه. بله راستی رو هستی رو با راستی چجور همراه میکنه؟ راستی چیه؟ عدل و داد است. حالا بعد خودش میگه.
بله بله استاد. ستودن مرو را ندانم همی، از اندیشه جان برفشانم همی.
اوه اوه ستودن مرو را ندانم
همی.
این ندانم یعنی نتوانم،
از دست و زبان
که برایت که از احده شکرش بر. یعنی من اینقدر حقیر و ضعیفم در جو جنب عظمت لایت ناهی حق که زبان ستایش هرچی من بخوام بگم کمه، هرچی من بگم متناسب ساحت قدس و عظمت باری تعالی نیست، کمه. ندانم و نتوانم، این ندانم یعنی نتوانستن. البته نتوانستن هم همون ندانستنه، دانستن و توانستن به همون اندازه که همراهه، نتوانستن و ندانستن هم به همون اندازه همراهه. کسی نمیتواند که نمیداند، و کسی میتواند که میداند. اینجا میگه ندانم، ندانم یعنی نمیتوانم، یعنی هرچی من شبان روز علت دوام ستایش حق رو بکنم هنوز کمه.
بله نکته زیبا همین این که در این ندانستم حیات اندیشه من است
همی.
از اندیشه جان برفشانم،
از اندیشه جان برفشانم همین، یعنی دیگه از بس که تلاش میکنم، تلاش اندیشه من، تلاش خودم رو میکنم، تلاش اصلا اندیشه تلاش. ببینم آقای لاریجان، اگر اندیشه نباشه تلاش هست؟ تلاش مال اندیشه، من تلاش میکنم در اندیشه، ولی هر اندازه تلاش کنم، هر اندازه بیندیشم، به اوج اندیشه برسم، در جنب عظمت لا یتناهی حق تعالی کوتاهم و قاصرم و ناتوان.
ولی با تلاشش ادامه
بده، تلاشش باید ادامه بده، نمیتونه تنبلی کنه.
یا یوحناس انک کادهون
الی ربک کدهن فملاق. ببینی آیه چقدر ظریفه، آیه چقدر ظریفه. این فملاقه یعنی لقاء پروردگار، کده داره یعنی آسان نی، راحت نی، شب و روز، شب و روز، لحظه به لحظه، آن هر نفس باید بکوشی. کده یعنی همون کوشش، یعنی همون رنج، همون تلاش، بردباری، راه روی و رفتن و سلوک.
ز کوشش به هر چیز
خواهی
رسید، به هر چیز خواهی کماهی،
کماهی رسید.
بالاخره پایان این کوشش
کوششه، اصل کوششه.
بله بله، بدون که به کوشش دیگر برسی باز
به کوشش، بدون کوشش هیچ رکوده،
اندیشه وجود نداره،
اندیشه هم نخواهد.
بسیار خوب استاد. از او گشت پیدا مکان و زمان، پی مور بر هستی او نشان.
الله اکبر. از او گشت پیدا مکان و زمان. آیه لاریجانی، ببین این مسئله مکان و زمان، ما تو مکان و زمان زندگی میکنیم، یعنی شاید محسوستر و بدیهیتر و ملموستر و نزدیکتر از زمان و مکان به ما چیزی نیست. چه کسیست که ندانه زمان چیه، فرصاعت شده نکنه، و چه کسیست که ندانه مکان چیه، به جای نشسته روی مکان. مکان و زمان نزدیکترین چیز به ما. اما اگر خواسته باشه بگی که مکان چیه و خواسته باشه بگی زمان ماهیتش چیه، ماجراییست بی‌منتها. که زمان چی؟ این امتداد زمان و امتداد مکان، هر دو امتداده. امتداد یعنی کشش، مکان کشش داره. تو کجا میره مکان؟ کجا مکان تمام میشه؟ هی برو در مکان، کجا میرسه که دیگه مکان تمام بشه، اون طرفش مکان نباشه؟ در امتداد زمان به گذشته و آینده برو. چه به آینده؟ به کجا میرسی که دیگه بپری اون طرف زمان، که دیگه زمان نباشه؟ این امتداد زمان و مکان ظل حق. علم کره، علم تره الى ربک
کیف
مد ظل. این مده یعنی چی؟
امتداد داره،
سایه حق.
ظل
مد ظل، خود خدا که غیر متناهیه، متناهیست غیر متناهی خداوند.
بله غیر متناهی،
غیر من. سایه خداوند چی؟
همینطور،
سایه غیر متناهی، متناهی یا غیر متناهی؟
اونم غیر متناهی میشه.
خدا سایه داره یا نه؟ ما که نمیگیم، خود حق تعالی فرموده.
آره.
خودش میگه سایه داره. ظل الله، ظل مد ظل، مد ظل سایه حق تعالی در صورت زمان و مکان ظاهر میشه. دو تا امتداده، این دو تا امتدادم چون نیک بگیری یک امتداده. حال توجه، اگه زمان رو بعد چهارم بشماری، در واقع امتداد زمان و مکان در هم پیچیده میشه. علی یک امتداد دو شکل داره. امتداد بعضی حالا گفتن امتداد درون زمان، امتداد برون مکانه، اینو گفتن. حالا شما زمان بیرونی میدونه، درونی اونم خودش بحثه. ما وارد این بحثا خیلی دقیق نمیخوام بشیم، خیلی فلسفی میشه. بعضی گفتن امتداد زمان رو از درون آدم میفهمه، امتداد مکان رو از بیرون میفهمه. ولی بدون بیرون مگه درون هست؟ و بدون درون مگه برون هست؟ کسی که بیرون نداره درون داره، و کسی که درون نداره بیرون داره. حالا اگر هم بپذیریم که امتداد زمان رو در درون درک میکنیم و امتداد مکان رو در بیرون، باز هم به حکم ارتباطی که بین درون و برون هست و اینا رو نمیشه از هم جدا کرد، زمان و مکان هم نمیشه از هم جدا کرد. هر کجا زمان است مکان است، و هر کجا مکان است زمان است، و هر دو امتدادند. و ظل امتداد حق تبارک و تعالی هستن. بیبی فردوسی داره چی میگه؟ مصرع اول قرائت بفرمایی.
از او گشت پیدا مکان و
زمان. از او گشت پیدا مکان. حالا این مکان و زمان در عالم مادی همین مکان و زمان است که ما علل اجمال میشناسیم. حتی در عوالم دیگر، عوالم اخروی، باطن زمان دهر و سرمده و باطن مکان عرش و ملکوته. اونا باز باطنش اونجا ظاهر میشه. اونجا هم یه نوع امتداد معنوی است. اونجا فرق نمیکنه. اونجا هم یه نوع امتداد معنویته. و جنت عرض و هست سماوات و الارض. یعنی بهش رو میگه که وقتی خداوند میخواد تو بهش رو توصیف میکنه، میگه عرضها چقدر، عرض و طول بهش چقدره؟
قابل اتصال نیست،
بیش از زمین و آسمان.
بله.
اینقدر اونم یک امتداد، باز منتهاش امتداد از نوع امتداد اینجا نیست، از نوع امتداد کره زمین نیست، یه نوع امتداد دیگری است.
یه سوال اینجا پیش میاد، این چه مولوی میگه کیف مد ذل نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست.
آمین.
اندر این وادی مرو بی این دلیل، لا احب الافلینگو چون خلیل.
آفرین.
میتونیم بگیم این زمان و مکان به انسان کامل ختم میشه؟
دقیقاً. ببین عرض کردم اگر انسان کامل نباشه هیچ عالم کامل نیست. هیچ عالمی کامل نیست. اصلا کمال عالم به انسانه. اگر در عالم آفرینش انسان آفریده نمیشد، اصلا عالم انسان خلق نمیشد. عالم چه عالمی بود؟
خیلی قشنگه.
اصلا معنی نداشت عالم. بله، این وقت کیف مد ذل نقش اولیاست. ببین چقدر مولانا تو گویی از فردوسی گرفته. ببین همینه داره فردوسی چند قرن قبل از مولانا گفته. کیف مد ذل، اینجا هم داره فردوسی زمان و مکان و مد ذل میدونه، امتداد ذل، سایه حق تعالی، بهشت هم سایه حق تعالی است، اونم همینطوره، منتهی امتداد دهری و سرمدی است. تازه آقای شما سوال خوبی کردی، شما آقای دارید بهشت با اون عرض و طول غیر متناهی که داره، که اونم امتداد ذل حقه. بعضی عرفا گفتن که انسان کامل جاش اونجا نمیشه، یعنی ظرفیت انسان کامل نداره. حالا گوش بده اینا دیگه، من جرات نمی کنم خیلی حرفا رو بزنم. حالا انسان کامل کیه؟ انسان کامل در زمین آسمان نمی گنجد. معراج حضرت ختمی مرتبت معنیش همینه، لو دنوت ان ملتن له درخ، که بارها اینجا گفتیم، همینه. یعنی جایی رفت اونجا که میگه که ان لی مع حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم، ان لی مع الله حالا وقتون، نمیگه وقتون، وقت زمانه، اما چه زمانیه؟ لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. اون لحظه‌ای که من با خود، اون وقت، اون وقتی که من با خود دارم، هیچ پیغمبری نمیتونه اونجا بیاد، جا نداره، هیچ فرشته‌ای، اگر هیچ پیغمبر و فرشته اونجا نمیتونه بیاد، واقع زمین و آسمان و اجسام میتونن بیاد؟ نه. حالا اونجا کجاست؟ اونم یه ذل حقه، اونم یه امتداده.
چقدر قشنگ ذل.
ببین چقدر ذل مهمه. کیف مد ذل نقش اولیاس مولا. تو گویی که از فردوسی گرفته. ببین حالا فردوسی رو دوباره بخونید.
همه اینها ملهم از اون بیان نورانی امام حسین در دعای عرفه است. که خداوند وقتی نور امام حسین را می سرشت، آرزوی روی او کرده بهشت. بهش گفت این چقدر نور قشنگیه، بده به من. گفت در تو کی گنجد این نور بلند، جز خدا نبود حسین را قید و بند.
بله.
امام حسین گفت این در تو جا نمیگیره نور حسین.
آره آره،
انسان
کامل. اصلا بهشت مشتاق انسان کامل. آره. ما مشتاق بهشتیم، ولی بهشت مشتاق کیه؟
انسان کامل.
تمام شد.
اولیاء الهی.
انسان کامل مشتاق بهشته، بهشت مشتاق انسان کامله.
بهشت مشتاق.
بسیار خوب.
حضرت استاد این چقدر قشنگ میفرماید. میگه اگر تو آدم راستی هستی، در هستی هستی. اگه کجی، تو هستی نیست.
خارج از هستی هست.
اینجا میگه از او گشت پیدا مکان و زمان، پی مور بر هستی او نشان. گاه یک مور تو هستیه.
آره، وقت میبین از کوچه مور، خیلی یعنی علامت صغر و کوچکیه. آره. پی مور.
پی
مور. تازه نه خود مور. پ پی مور بر هستی اون شد،
پای مور باشه،
بله، یا پای مور یا دنباله، بله، یعنی حتی خود مور نه، پی مور بر هستی حق تعالی نشان است، یعنی از کوچکترین، از ذره و کوچکترین ذره نشان حق چیه که نشان حق نباشه؟ اصلا هر چی از هستی برخورد داره، ولو هر چی خرد و صغیر، علامت نشانه هستی حقه. نشانه یعنی چه؟ یعنی آیت. اصلا کلمه آیت یعنی چه؟ آیات قرآن که شما میگی، آیت یعنی چی؟
نشانه.
نشانه با علامت چه فرقی داره؟
تو نشانه رمزی وجود داره.
آره، ببین ما یه علامت داریم یه نشانه. این نکته رو من بگم، یه وقت میگیم علامت توش استدلال مفهومی هست.
آفرین.
نشانه از علامت بیشتره. نشانه تو گویی داری میبینیش تو اینجا.
آفرین.
توجه کردی؟ تو گویی اون ذو نشان و صاحب نشان در این نشان تو گویی داری میبینی. علامت باید با استدلال، که چون علامت هست حالا یه مفهوم بسازی و یه ذو العلامه هست و استدلال کنی. اما در نشانه، خود این نشانه داره صاحب نشان رو نشان. آیت یعنی نشانه.
با هیچ کس نشانی زون دلستان
ندیدم.
یا من خبر ندارم یا اون
نشان نداره،
خودشو نشون نمیده. ولی آثار
این که قرآن کریم آیه به آیه است، آیات هم نشانه حقه.
نشانه
خیلی، این کلمه آیه خیلی مهمه. آیاتون، این که قرآن میگه آیاتون لأولی الالباب، نشانه است. عالم هستی همون پی مور نشانه هستی حق تعالی.
چقدر زیبا میگه اینجا، عرفان رو تماشا کن.
عرفان
میگه به دشتی سلیمان شد و لشکرش، نهیبی زده شاه موران سرش.
بسیار خوب.
اگه حضرت سلیمان با لشکرش تجاوز بکنن به مور، از
وقت مور نهیب زده به کی؟ اینم به ملک حضرت سلیمان، که دیگه اصلا سرآمد ملک چیه؟ اشاره به چی آیست؟ به این آیه شده یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنود و هم لا یشعرون. مورچه گوه، ای مورچه ها برید در آشیانه و لانتون، اینا پامالتون میکنن، حال حواس ندارن، حالیشون نیست، برید. فتبسم ضاحکاً من قولها.
حضرت سلیمان خندش
گرفت.
دیالوگ قرآن چقدر قشنگه،
چقدر زیباست. و فردوسی چقدر به آیات احاطه داشته، به آیات قرآن. حالا میگن فردوس، آخ بابا، این چقدر با آیات کریمه قرآن آشنا بوده.
علاوه بر احاطه، نکتهش مهمه.
و نکته ها رو میگرفته.
میگه گاهی یه مور ممکنه در دایره هستی خدا باشه، اما سلیمان با عظمتش، با لشکرش اگه تجاوز کنه به کسی،
میگه تا هیچی،
کجی و کاستی.
اون کجی رو میگه اصلا هیچی، شما اگه یه ذره بخوان یه موری رو پایمال کنین هیچی.
چقدر قشنگ.
و هم لا یشعرون، اگه یه موری پایمال شد لا یشعرونه. یه دونه مور.
آره.
حالا وای به جفاهایی که بر انسان ها میره.
آره. خیلی عجیب بود این آیه. ز گردند خورشید تا تیر خاک، دل باد و آتش همان آب پاک، به هستی یزدان گواهی دهند، روان تو را آشنایی دهند.
روان تو را.
خیلی نکته لطیف است.
این گواهی که میدن، آب و خاک و باد و آتش، که همه باز در آینه آب، باز آب را اصالت بهش میده. و جعلنا من الماء کل شیءٍ حی، روان تو را آشنایی ده. ببین چقدر با روان تو معنوسند. آشنا کلمه روان رو به کار میبره. اصلا فردوسی خود میدونه که سعی داره فارسی به کار ببره.
روان تو را.
فیلسوف هم بوده، ولی یک اصطلاح فلسفی شما تو فردوسی پیدا نمیکنه. اصطلاحات فلسفی به کار نمیبره. روان صحبت کنه، مثلا ناطق رو، نفس ناطق رو میگه که روان سخنگو. روان تو را این آشنایی روان یعنی چی؟ یعنی علم، یعنی آگاهی تو. همه اینا با آگاهی تو منوسند و آگاهی تو اینا رو
می افزاید.
ارتباطشون رو با حق کشف میکنه. ارتباط اینا رو با حق تعالی، آگاهی تو داره کشف میکنه. اما روان تو، آشنایی روان یعنی آگاهی تو.
روان تو رو می نوازند در آهنگ جهان آفرین.
و چقدر هم نوازش خوب میکنن.
اینکه انسان صدای باد، آب،
همه
چقدر تاثیر خوب میذاره روی انسان.
وقتی به عنوان که نشانه حقن، واقعا چیزا نوازش روانش، نوازش روانند. یعنی روح توحیدی اینا رو نوازش میدونه، آرامش میبینه، نوازه. همین زمزمه باد نوازش روان آگاهه.
هر کس که ز کوی آشنایی است، داند که متاع ما کجا
کجاست. آفرین بر شما. عین توحیده.
آره، چقدر زیبا. زهر چه آفریده است او بی نیاز، تو در پادشاهیش گردن فراز.
خداوند از هر چه آفریده، از ملک تا ملکوت، از مافوق آسمان تا ذره، همه اینا آفریده، اما از همه اینا بی نیازه. آفریننده از آفریده شده خود بی نیاز است، نیازمند مخلوقات خود نیست. اینا مخلوقات او هستند، مخلوقات به او نیازمندند، اما او که آفریدگار است به آفریده شده نیازمند نیست. حالا چون که نیازمند نیست و غنای مطلقه و غنی مطلقه، تو باید چکار کنی؟
گردن فراز باشی، تسلیم باش.
تسلیم باش در مقابل غنای مطلق و بی‌نیازی علل اطلاق حق تبارک و تعالی، تسلیم باش.
بله، اشاره است با آیه ولله رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. درست همین آیه است،
همین آیه است. و له الکبریاء،
کبریاء یعنی پادشاهی،
عظمت، بزرگی،
سلطنت. بله، ز دستور و گنجور و از تاج و تخت، ز کمی و بیشی و از کام و بخت، همه بی نیاز است و ما بنده ایم، به فرمان و رأیش صرف کنده ایم.
از همه اینا بی نیاز اون تعالی، ما بنده ایم و باید، حالا که بنده ایم و ناتوانیم و فقر محضیم و نیاز محضیم، باید در مقابل دستورش سرفکنده باشیم و تسلیم، یعنی طغیان نکنیم، سرپیچی نکنیم، انحراف، کجی، راه کج نبریم، پامون رو کج نگذاریم، دستمون رو کج دراز نکنیم، کج کجی نکنیم، راستی، همون راستی که اول ابیات گفت، راستی پیشی کنیم، یعنی سر تسلیم فرود آوردن در مقابل عظمت غیر متناهی حق، یعنی راستی.
خداوند هستی و هم راستی نخواهد ز تو کجی و کاستی.
راستی یعنی کج نرو،
کج نرو،
پادو کج بر ندا، فکر بد نکن، اندیشه بد به خود راه مده، دست دو کج دراز نکن، به راستی حرکت کن. بندگی یعنی چه؟ یعنی راستی حرکت کن، به راستی حرکت کن، چون اون راست است، اون هستی و راستی است، تو باید راستی رو پیشه کن.
خیلی زیبا. شب و روز و گردان سپهر آفرید، خور و خواب و تندی و مهر آفرید. شگفتی به گیتی ز رستم بس است، کزو داستان بر دل هر کس است.
شگفتی ز رستم،
شگفتی به گیتی ز رستم بس است، کزو داستان بر دل.
حالا همه اینا رو مقدمه میاره، میاد تو فرهنگ ایران.
خود رستم به عنوان
رستم مظهر راستیه، رستم قهرمانه، پهلوانه، اما پهلوان راستین. رستم دروغ نمیگه، رستم حیله نمیکنه،
الگوی عبودیته،
الگوی فتوته، فتوت و جوانمردی و راستی، یعنی مکار نیست، قدر نداره، حیله نداره، مکر نداره،
شیطنت نمیکنه،
دروغ نمیگه، راستینه، صاف حرف راست میزنه و مظهر پهلوانی و فتوت راستینه. اتفاقا در تاریخ خوندن، حالا بعضی ها میگن که آخه میگن حالا زردشتی اینها، اصلا رستم زردشتی نبوده، اینا شما توجه داشته باشید که رستم آیین زردشتی نداشته، ولی ایرانی بوده، در هر حال ایرانی بوده و برای این ملت، برای این فرهنگ باستان ایران کوشش میکرده. اینا که میگن حرفای بی ربط میزنن. عرض کردم فردوسی از فرهنگ راستین داره صحبت میکنه، که اون فرهنگ راستین هم در اسلام متجلی و اسلام هم از همین فرهنگ. مگه اسلام غیر از راستینه؟ همه اسلام راستی و صداقت و عدل و داد و فتوت. حالا چرا در دل هر کسی، هر دلی، هر ایرانی؟ برای این که مظهر راستی بوده، مظهر جوانمردی بوده، فتوت بوده، عدالت بوده، از ظلم و بیداد بدش میامده. این در دل هر کسی رسوخ داره بعد از سالها.
یه انسجام منطقی و فلسفی در اشعارش هست. اون در آغاز فرمود کسی که کجی و کاستی داشته باشه از دایره هستی خارج میشه. آره. اما اگه یه مور باشه، راستی درش باشه، تو دایره هستی،
بر مسیر راستی. آره. حرکت میکنه.
اینجا میاد رستم رو معرفی میکنه، میگه چو با موج هستی همسو فتاد، از او روز زور رستم به بازو فتاد.
آفرین آفرین.
حالا چون تو دایره هستی،
این همسو شدن با هستی، توجه کن با ابیات اولش چقدر ارتباط منطقی داره. چه کسی با هستی همسوست؟ کسی که راست.
راست.
چون راستی رو با هستی همسو دانست دیگه، نگفت؟ اول ابیاتش راستی و هستی رو همسو دانست. حالا چرا رستم با هستی همسو شده؟ چون
راستینه.
حالا چون راستینه و با هستی همسو شده، بازو قویه،
یعنی نیروی آفرینش
رو در نیرویی است که راستی وقتی با هستی همراه شد، اون نیروست، نیروی الهی است. اون پیروزه. وقتی راستی و هستی همراه شد، پیروزی، حتی اگه شکست ظاهری بخوره پیروزه.
احسان.
این منطق انسانیته دیگه. چه منطقی از این بالاتر؟
اصلا قرآن هم همینو تایید می‌کنه. چون اولیای الهی این قدرت داشتن، مثلا داریم که حضرت هود وقتی مؤمنین گفتن الان میخواد عذاب بیاد، طوفان بیاد، تکلیف ما چیه؟ گفت شما داخل دایره قرار بگیرید، دورش رو خط کشید. هود گرد مؤمنان خطی کشید، باد میشد نرم، کنجا میرسید. یعنی از اون قدرتش استفاده،
قدرت بله،
با امواج هستی رو در خدمت گرفته.
راستی وقتی با هستی همراه شد، نیرو میاره، نیروی الهی است، اون نیرو واقعیه.
شاید مولوی هم از این گرفته.
عرض کردم خیلی هم اکثر شعرا و بزرگان ما بعد از فردوسی به نوعی، حالا نمیگم 100%، به نوعی تحت تاثیر فردوسی بودن، فردوسی رو خونده بودن، میخوندن. متاسفانه ما یه قدر الان بیگانه شدیم.
حیفه.
و نمیدونم این چجور شده که یه قدر تنزل کردیم. همین این بیتوجهی به تاریخمون، به گذشتمون، به هویتمون، به راستی، به راستی و صدق و عدالت که این مظهر فرهنگ ایرانی اسلامی است، بی توجه مون.
شیبان رایی هم یه چوپان بود.
بله.
این روزای جمعه میخواست بره نماز، همچنان شیبان رایی میکشید، گرد تا گرد رمه خطی پدید. چون به جمعه میشد و وقت نماز، تا نیارد گرگ اونجا توپ تاز. خط میگیشید، گرگ ها نمیومدن تو.
اهل راستی
یه آدمه، یه چوپان ما.
بله بله.
راستی چقدر
بله. این سمبل راستیه،
در امتداد هستی بودن.
امتداد هستی، راستی در امتداد هستی بودن است.
آفرین. بله. خیلی قشنگ. چو با موج هستی همسو فتاد، یعنی در راسته،
چون هستی کج نیست.
آفرین.
پس راستین در راستای هستی بودن است.
خیلی قشنگه. دل رستمر نور یزدان نبود، یل پهلوانان دوران نبود.
چقدر
قشنگ. یعنی توحید نظری رو آورده به توحید عملی.
دقیقا
گره زده.
فردوسی در واقع همطور که فرمودین بیش از هر چیز اهل نظره، ولی یک حکیم عملی است.
آره.
یک حکیم اخلاقی است.
آره.
بله.
حالا انشالله دنبالش رو جلسه بعد بخونیم. خیلی زیبا رفت تو توحید عملی.
بله بله
بله. نه از نمازش میگه، از نیایشش میگه، شب زنده داری هاش میگه. عجیبه. بسیار خوب استاد، استفاده کردیم. روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.